دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. کبود شعله بر آبی، سفید طلعت مهتابی. به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا. مگر که آب وضوی تو ز چشم سار فدک باشد، وگرنه راه نخواهی برد به کربلا و به عاشورا. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر همتون تسلیت عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم و خدمت جای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی عرض سلام دارم و این روز رو خدمت همشون تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. از طرف خودم و از طرف بیننده های خوبمون امروز رو به شما هم تسلیت میگم. حجای میر باقری امروز مهمان سفره پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهیم بود با بیان نورانی حاجی امیر باقری عزیزمون. خدمتتون هستیم و بحث امروز رو میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اروکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. در باب صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صحبت زیاد شده و در این حال واقعا صحبت کردنم دشوار هست. همه عزیزان حدیث نورانی رو مکرر شنیدن که از امام صادق علیه السلام ذیل سوره قدر این حدیث وارد شده. علی فرات ابن ابراهیم در تفسیر نقل کرده، در بعض آیات دیگر قرآن هم در بعض موارد دیگر هم این روایت مشابهش نقل شده که حضرت وقتی قدر رو میخوان تعریف کنن فرمودن اللیله الله، القدر الله، اللیله فاطمه، لیلت القدر یعنی وجود مقدس صدیقه طاهره‌ای که منسوب به حضرت حق است دیگه. لیله قدری است که منسوب به خدای متعال هست و خدای متعال دیدید در قرآن شب قدر رو که توصیف میکند میفهمد ان انزلناه فی لیله القدر و ما ادراک ما لیله القدر. آغاز سوره بحث نزول قرآن در شب قدره، بعد دیگه مابقی سوره توصیف شب قدر است. یک سوره شب قدر رو توصیف کرده که شب قدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر هست. این شب قدر رو حضرت فرمودن یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، که حالا نیت دارید ما یک شب قدری در هر سال داریم که تکرار می شود و تردیدی نیست. تنزل الملائکه و روح، هر سال ملائکه همراه با روح در شب قدر نازل میشن، بنابراین شب قدر در هر سال تکراری داره. ولی شاید یک شب قدری هم داشته باشیم در کل عالم که ظرف نزول قرآن هم هست و حقایق درش نازل شده. این روایت رو من در تفسیر صافی چندی پیش دیدم، الان دقیق در خاطرم نیست، ولی در تفسیر صافی است، مصدر اولیش یادم نیست. اونجا نقل کرده بودن که حضرت فرمودن که شب قدر همه حقایق حتی حقیقت ولایت در او تقدیر شده. خیلی با عظمت، نمیشه بگی این چقدر عظمت داره که تقدیر حقیقت ولایت هم در او واقع شده. از اونجاست که مقدرات همه کائنات از جمله این امر عظیم شکل میگیره. این شب قدری که یک شب قدر است در همه عالم و هر شب قدر هم نازله از او، تجلی از او واقع میشه در شب 23 ماه رمضان یا مثلا شب دیگری از شبهای ماه رمضان که بر اساس روایت ما عمدتاً شب 23 هست، و اون شب وقتی تکرار میشه ملائکه همراه با روح تنزل پیدا میکنن و ولی خدا و امام دوران خودشون و مقدرات عالم رو میارن. این شب قدر وجود مقدس حضرت زهراست که همه مقدرات کائنات در او تقدیر میشه و تو اون مقامشون فقط انتصاب به حضرت حق دارن و فاطمه الله هستن به تعبیر دیگه. خب این وجود مقدس با این مقام، حضرت فرمودن که اگر کسی به معرفت ایشون برسه به درک شب قدر رسیده. فمن عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. و بعد فرمودن و انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه هم معرفتها، خدای متعالیشون رو فاطمه نامیده به خاطر اینکه مخلوقات از معرفت او مفتوم هستن. این حد در این روایت شریف یه نکته این است که اسامی که برای معصومین هست به خصوص اسامی است که از عالم بالا نازل شده و متناسب با مقاماتشون هست و متناسب با کسی است که این نام رو بر اونها گذاشته،
متناسب با شأن و شؤونشون در واقع.
یعنی شما گاهی اوقات نام میذارید برای کسی، لقب به کسی میدید از منظر نگاه خودتون.
بله،
آدم موقفی داره، نگاهی داره، نگاه ها متفاوته، ممکنه به یه نفر دو جور لقب بدن، 10 جور لقب بدن از زاویه دید خودشون.
بله،
ولی اگر خدای متعال به کسی لقب داد از موضع نظر حضرت حق این القاب بر کسی منطبق شد، علامت یک حقایقی است دیگه. اینه که در اسامی معصومین علیهم السلام حروفش هم معنی داره، هر حرفش نازله به مقامی از مقامات است، نه اینکه کل کلمه. حتی در باب اسامی دیگران هم گاهی اینطوریه، دیدید اینهایی که با علوم غریبه سر و کار دارن و علم حروف و جفر و امثال اینها، فرد رو با اسمش و محاسباتی که رو اسمش میکنن خصوصیاتش رو بیان میکنن، حوادث آیندهش رو بیان میکنن، بین این اسمی که انسان داره با واقعیت وجودی انسان یه تماس و ارتباطی است. حالا تشبیه غلطی است، همینطوری که قرآن وقتی نازل میشه اون حقیقت قرآن میاد تو قالب الفاظ، این الفاظ هم الفاظ وحی دیگه، این الفاظ حامل اون معانی، ظرف اون معانی است. اسامی که برای معصومین هست ظرف حقیقت وجودشونه و حقیقت وجودشون رو منعکس میکنه خود این اسم. لذا فاطمه یه لفظ نیست بلکه معنایی داره و لذا برای همین یه دونه نام اسرار مهمی در روایات بیان شده در روایت متعددی که به خصوص مرحوم صدوق در علل الشرایع جمع کردن اینها رو، برای این نام اسراری بیان شده. یکیش همین است که حضرت فرمودن، فرمودن خدای متعال رو فاطمه نامیده، لأن الخلق فاطمه عن معرفتها، همه خلائق از معرفت او مفتون و بریده هستند. خب حالا راجع به همچین شخصیتی که لیلت القدر عالمه و ظرف نزول قرآن و ظرف تجلی انوار ائمه علیهم السلام که خودشون نور الله هستن و عالم به نور اونها منور است در عالم ماست، و لیلت القدر همه ما و لیلت القدر وجود مقدس نبی اکرم، یعنی هم لیلت القدر ماست که ما میتونیم با معرفت ایشون راه 100 ساله رو یه شبه بریم، و هم لیلت القدر نبی اکرم است که حضرت کارشون در دنیا به وسیله ایشون به انجام میرسه. فرق است بین این که لیلت القدر ما باشن یا لیلت القدر
نبی اکرم،
وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پیشبرد مقصدشون. خب صحبت کردن بسیار دشوار میشه دیگه، فقط میشه ایشون رو با بیانات خدای متعال و با عرض کنم بیانات معصومین معرفی کرد دیگه، و اون هم به اندازه فهمی که ما پیدا میکنیم. حالا من در این فرصت کوتاه به اندازه‌ای که هست، برای اینکه این مطالبی که عرض میکنیم ایشالله بمونه در خاطرها، اون زیارت کوتاهی رو که در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کردن همون رو ترجمه میکنم به شرح و بستم که نه من بلدم نه مجال هست، نه جدا عرض میکنم، ولی فقط ترجمه میکنم. این زیارت معروف کوتاه هم هست، خیلی پرمعناست، مداومت برش هم خوبه. یه زیارت اینه: یا ممتحنت و امتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. خطاب به حضرت است که ایشون اون وجود مقدسی است که خدای متعال قبل از خلقت ایشون رو مورد امتحان قرار داده. امتحان کننده خدای خالق، امتحان شونده وجود مقدس صدیقه کبرا، قبل از اینکه ثوب بشر بپوشن و در لباس بشر خلق بشن. حالا موضوع امتحان چه بوده؟ منم حدسم اینه، گمان میکنم که غیر از این که موضوع مسئله عبودیت و توحید و همه امتحانات به عهد بندگی برمیگرده، چیزی غیر از این امتحان ما نداریم. همه امتحان تفصیل توحیده، یعنی ما همه امتحانهایی که میدیم امتحان به توحیده، امتحان به غیر توحید که نیست، بعد تفصیل پیدا میکنه. منتها اولیا و انبیا امتحان دیگه هم در وادی توحید دادن، غیر از این که خودشون در مقام عبودیت تام هستن، با خدا گویا عهدی بستن که بار هدایت دیگران و رسوندنشون رو به وادی توحید هم بکشن. حجاب از حقیقت معنویت و توحید رو بردارن تو این عالم. این عهد رو هم بستن. این عهد معلوم نیست ماها از این عهدها نداریم. ما خودمون بنا بوده بنده باشیم. ولی اونها عهد نشر بندگی، بسته بندگی، اقامه توحید و رسوندن دیگران به وادی توحید رو و
یک امتحان دیگری
که یه عهد دیگری است که خیلی هم سنگینه. یه موقعی عرض کردم بسیاری از عبادت‌های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ریاضتاشون برای همینه که مردم رو برسونن، یعنی برای شفاعت، برای دستگیری، رنج دستگیری مردم رو حضرت میکشیدن، و این یه چهرش بود. کما اینکه شما در باب سید الشهدا علیه السلام دارید دیگه، یک چهره حادثه اون عهد با حضرت حق مقام بندگی خودشونه، ولی چهره دیگر حادثه بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، و این عهد رو هم حضرت از عالم ازل بستن که فداکاری کنن که دیگران برسن، راه توحید تو عالم باز باشه. بنابراین تلقی عقیرین این امتحانی که از حضرت گرفته شده، یه چهرش همین امتحانه هدایت و شفاعته. حضرت میخواستن واسطه تنزل حقیقت و معنویت و توحید در عالم ما بشن و موانع و حجاب رو از حقیقت توحید و نبوت و ولایت، حجاب شرک و کفر و استکبار رو بردارن و مردم رو به حقیقت ولایت، به حقیقت نبوت راهبری بکنن. یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که آمدن، ایشون عهد با خدا بستن که حجاب ولایت و نبوت رو بردارن و مردم رو به این حقیقت و حقیقت برسونن. چون میدونید ایشون خودشون که نسبتشون با امامت و ولایتی همچین نسبتی است. در زیارت حضرت خوندید سللت منها انوار الائمه ارخیت دونها حجابا نبوه. ایشون مصدر تجلی انوار ائمه در این عالم ما هستن، پیداست از مصدر ایشون. فقط حامل جسم ائمه نیستن، حقیقت نورانیت ائمه ایشون آوردن تو عالم دنیا. و نسبت به حقیقت نبوت کلیه هم که خیلی مقام عظیمی است و به راحتی نمیشه بهش دست یافت. ماها گاهی ارتباطمون با نبی اکرم از اونایی که تو وادی نورن به واسطه ده ها حجاب نوره، که یه موقعی روایت رو میخوندم در مقام حضرت که نور حضرت در عالم حجاب چجوری سیر کردن، در بهار علوم چجوری سیر کردن. بین ما به حضرت حجاب های نورانی فراوانی است، بعد عوالمی رو طی کنیم تا برسیم به حضرت. استثناء پیدا میشوند موجوداتی که بتونن برسن، و الا همه تو وادی هستن. مؤمنین موحدین تو وادی هن، از فیض نبوت نبی اکرم بهره مندن، اخبار از اونجا بهشون میرسه، ولی با حجاب. ده ها واسطه گاهی میشه، ده ها حجاب میشه. اینطور نیست که اون حقیقتی که دست حضرت هست بتونن بی حجاب تلقی کنن.
و خرق این حجاب ها با اون معرفت اتفاق میفته دیگه، قدم به قدم این حجاب ها برداشته
که هر قدمی که معرفتی حاصل میشه یعنی حجابی از آدم برداشته شده. اصلا معرفت یعنی رفت این حجاب تا برسه انسان به معدن العظمه و اون سرچشمه توحید و معرفت. از حضرت زهرا سلام الله علیها حجاب برداشته شده. این معنای متوسط این عبارت اینه، معنای از این لطیف‌تر هم این عبارت داره، ارخیت دونها حجاب النبوه. حجاب نبوت ازشون برداشته شده، حقیقت نبوت. ایشون دستشون به اون حقیقت نبوت میرسه، به اون سر میرسه. لذایشون مشکات انوار الهی هستن، قلب نبی اکرم هستن.
به خاطر عظمتشون یا به خاطر امتحانایی که ایشون
برداشته؟ عظمت وجودی دیگه. ببینید ایشون نسبتش با نبوت و ولایت اینجوری است، مصدر تجلی انوار ائمه است و متصل به حقیقت نبوت. حجاب نبوت ازشون برداشته شده. از کنم از این لطیفتر این عبارت قابل معناست که ارخیتتون ها حجاب النبوه یعنی چی. خب کسی که این مقام رو داره عهد با خدا هم بسته که با بلاء خودش، با تحمل خودش، با صبر و ریاضت خودش موحدین رو به حقیقت وادی توحید و حقیقت وادی نبوت و ولایت برسانه. من گمانم اینه اون امتحان اینه. خدای متعال ایشون رو صابر یافته، بعد تو این عالم که آمده حضرت به اون عهد عمل کردن. لذا ابتلاعاتی که حضرت داشتن جزو اعظم ابتلاعات عالم دیگه. که یه نمونش مصیبت است سید الشهدا علیه السلامه که عهدش رو خدای متعال از حضرت زهرا گرفته و حضرت هم پایداری کردن سر این مسئله. نمیدونید مصیبت ایشون در سید الشهدا خیلی مصیبت عظیمی است دیگه. پس بنابراین این شاید ترجمه جمله اول این باشه که ایشون این وجود مقدس عهدی رو با خدای متعال قبل از این که در پوشش بشر در عالم ما بیان بستند، غیر از عهد عبودیت و به تعبیر دیگه در ادامه عهد عبودیت و بندگی خودشون، این است که بندگی رو بست بدن، مردم رو به حقیقت نبوت و ولایت برسونن، موانع و حجاب‌هایی که بر سر این راه هست بردارن. و این کار هم تو عالم کردن با بلای خودشون. وقت این نکته موقعی اشاره کردیم در باب سید الشهدا علیه السلام که ما میتونیم با مرکب بلای اولیاء خدا به سمت خدای متعال حرکت کنیم. اگر کسی بخواد وارد این وادی بشه و از فیض شفاعت ایشون برخوردار بشه، باید چند قدم رو با ایشون برداره. قدم اول این است که زعمنا ان لک اولیاء. این فراز دوم زیارت. ما گمانمون اینه که جزو اولیاء شما هستیم، جزو دوستان شما هستیم، رابطه محبت و ولایت با شما داریم و مصدقون، ما شما رو تصدیق میکنیم. بالاخره ایشون تو این عالم آمدن مأموریتی داشتن، صف‌بندی داشتن، عده‌ای رو دوست داشتن و عده‌ای دشمن بودن، درسته با عده‌ای درگیر شدن، عده‌ای نسبت به عده‌ای تبری داشتن، یه جریان‌هایی تو عالم بوده. حضرت موضع گیری کردن، تبری داشتن، حب و بغض داشتن، از کدن رضا و سخط داشتن. این که در روایت هست فریقین هم نقل کردن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدای متعال با غضب حضرت زهرا غضب میکند، با رضای حضرت راضی میشه. پس حضرت یه رضا و سخطی تو عالم دارن و رضا و سخطشون مدار رضا و سخط الهیست. خب تصدیق معناش اینه که ما بتونیم تو هر کجا ایشون ایستادن همونجا بایستیم.
یعنی چی؟
شک نکنیم. ایشون اگه صف بندی کردن ما تو صف ایشون باشیم. اگه از کسی راضی بودن ما راضی باشیم. اگه غضب داشتن غضب داشته باشیم. تبری داشتن تبری داشته باشیم. یعنی در این اوصاف پشت سر حضرت حرکت بکنیم. عنایت فرمودین. این همون است که در زیارت حضرت در انتهای زیارت یه تعبیری است که زائر وقتی به مقام زیارت میرسه در انتهاش خدا و انبیا و ملائکه رو شاهد میگیره، اشهد الله و رسوله و ملائکته. بعد هفت تا نکته نسبت به حضرت زهرا اونجا بیان میشه. انی رازن ام من رضیته، من از هر کی شما راضی هستید راضی هستم. ساختون الا من سخت علیه، نسبت به هر کسی شما سخت دارید منم سخت دارم. پس انسان در رضا و سخطش باید مدارش حضرت زهرا باشه، جدا نشه. بگو هر از هست که نسبت به هر کی شما راضی هستید حق همین است.
و این معنای تصدیق ما،
معنای تصدیق، یکی از مقامات تصدیق اینه که انسان واقعا ایشون اگه صف بندی کرده رازن ام من رضیته ان ساختون الا من سخت علیه متبر ام من تبرعت من، شما از کسانی تبری جستید منم تبری میجوام. موال لمن والیته، نسبت به هر کی شما موالات دارید منم موالات دارم. معادل لمن عادیته، با هر کی شما معادات و دشمنی داشتید منم دشمنی دارم. مبغض لمن عبسته، نسبت به هر کی شما بغض داشتید منم بغض دارم. محب لمن احببته، یعنی حضرت رو تراز و شاغول حق قرار داده. هر کجا حب و بغض ایشون رفته بدون این حب و بغض، حب و بغض معصومه. کسی که مصداق آیه تطهیر هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، این که ایشون فرد این آیه هستن اجماعی است، محل خلاف نیست. خب کسی که خدای متعال او رو تطهیر محض کرده در مقام اخلاص محض، نمیشه رضا و سخطش ناروا باشه. رضا و سخطش رضا و سخط الهی است. صف بندی ها و مرز بندی های صف بندی های الهی است. حب و بغضش حب و بغض الهی است.
بله.
این که پیامبر اینقدر تأکید میکردن ان رب یغضب لغضب فاطمه یرضا لرضا اول من یدخل الجنه است، این همینو میخواستن بگن. میخواستن بگن این ترازه، بعد من به این تراز عمل کنید. کار وقتی مشکل شد، تشخیص حق و باطل مشکل شد، شما اگه بخواید به ترازوی خودتون فقط تکیه کنید قطعا نمیتونید وزن بکنید. هر ترازوی یه حدی میتونه وزن کنه دیگه. شما که نمیتونید با یه ترازوی کوچک کره زمین رو وزن بکنید که، درسته؟
بله.
در وقتی حق و باطل تو مقیاس عظیمش میخواد ترازو بشه، آدم بفهمه کجا حرکت بکنه، ترازو متناسب با خودش رو میخواد. این که حضرت میفهمن ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی یه جای شما باید برید ببینید رضای خدا کجاست، خودتون رو به رضای خدا برسونید. خیلی کار سخته، اصلا دیگران اونجا حضور نباید داشته باشن. اگر رو دیگران بخواید حساب واکنید به اشتباه میفتید. عنایت فرمودین. خب حالا مدار وقتی شد حضرت زهرا مدار رضا و غضب رب، بنابراین ما باید دنبال حضرت حرکت کنیم. حضرت صف بندی داشتن، هر کجا حضرت بایستادن ما هم بایستیم. نسبت به هر کی راضی بودن راضی باشیم، نسبت به هر کی سخط داشتن سخط داشته باشیم، تبری داشته باشن تبری بجوییم، موالات و معاداتمون حب و بغضمون دنبال حضرت حرکت بدیم. تو همه این اون حضرت رو تصدیق کنیم. یعنی نگیم حضرت خیلی مقامات داشتن اما اینجا این درگیریشون ناروا بود، این نارضاییشون ناروا بود. تصدیق و خیلی کار سختی است. این که انسان بتونه اولیاء خدا رو تصدیق کنه، این بعد از مقام تسلیمه. آدم اگه تسلیم محض نشد، در درونش یه قوقایی بود، این یه جایی صفش رو جدا میکنه. میگه اینجا پیغمبر بعد قضاوت کردن. این آیه قرآن در شأن نزولش نوشتن که کسی با زبیر یه منازعه ای داشت، آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت قضاوت کرد. قضاوت حقم کرد. حضرت عین ما ينتقى عن الهوا و اهل حرفاش. بعد اون طرف گفت نه، طرف قنقیششون رو گرفتن حضرت. این آیه نازل شد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. باید تو رو که خاک حکم میکنن تسلیم محض تو باشن، به طوری که در دلشون هم حرجی پیدا نشه. تسلیم محض یعنی همه قوای انسان، قلب انسان تسلیم باشه، به طوری که وقتی حضرت چیزی گفتن کاملا آدم بپذیره.
اما شما میگی تصدیق بعد از تسلیمه، ما که تصدیق میکنیم که، ولی با این نکته شما
میکنیم تصدیق. لذا اینجا میگه که و زعمنا ان لک اولیا، یقین ما هم تو این وادی زعمه. اونی که تصدیق میکنه سلمانه.
انقدر بالا و بلند
ما اصلا نمیفهمیم افق فعل حضرت کجاست که تصدیق بکنی. زمنا حضرت توی افق دیگه دارن تو عالم کار میکنن، مثلا افق نمیبینیم. تو ظرف خودمون زمنا انواله. این زمن به من یه گمان نیست، ما یقین داریم، اما اعتقاد ما تو این وادی گمان هستن. ما به گمان خودمون با شما همراهیم دیگه، اما شما چی کار میکنید؟ شما توی افق خودتون حرکت میکنید. این حرف فهمودیم؟
بله.
ما تو افق خودمون حرکت میکنیم. گواه خدا رو توصیف کن، میخواست خدا رو توی جمله دریابد. حضرت فهمون صف جبرائیل اول یه قدم یه قدم را بیا. جبرائیل رو توصیف کن تا برسیم به توصیف خدای متعال. مگه همینطوریه شناختن؟ این حرف کرد. پس حضرت زهرا مدار حق و باطلن در عالم.
و معیار است.
و معیار است. صف بندی داشتن تو این عالم که بیکار نبودن، که درگیری حق و باطلی در عالمه. نمیشه شما درگیری حق و باطلی که تو عالمه بگید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف انبیا، افضل انبیا، درسته اول نبیین میثاقن آخرهم مبعثن هست، این نمیشه بگی این پیغمبر که تو این درگیری نقشین خونسا هستن. ایشون نقطه کانونی درگیریه. ما دنبال حضرت باید حرکت کنیم دیگه. تصدیق یعنی اینه، هر کجا حضرت وایستاد بیستی و شک کن نکنی. این که در اوصاف اصحاب سید شاد، در اوصاف است اول فرض است اشهد لک رو تسلیم و تصدیق. تصدیق کردن ولی خدا وقتی امتحان سخت میشه خیلی کار سختی است. آدمی که تو قلبش تسلیم محض نیست، یه شاغولی تو درون خودش داره، میخواد ترازو بذاره ببینه حالا اینجا امام درست یا رفت یا نرفت، نمیتونه تصدیق کنه. انسان میتونه تصدیق کنه که ترازوش امام باشه. هر چی در اومد از این ترازو میگه همین درسته دیگه، اصلا ترازو دیگه این نیست
دیگه. این پاون پا کردن این دو دلیا دیگه هیچ راهی نداره.
ببین ما وقتی تصدیق نمیکنیم چرا تصدیق نمیکنیم؟ چون یه ترازوی میذاریم، شروع میکنیم امامو میذاریم تو ترازوی خودمون، میگیم حالا امام شاید اینجا اشتباه کرده. درسته. حالا ترازوی شما میتونه ظرف فعل امام باشه، اون فعلی که تو افق کائنات داره اتفاق میفته اصلا با ترازوی شما وزن میشه؟
محاله.
شما میتونید حق و باطل رو، یه حق و باطلی تو تاریخ هست، ما باید تو جبهه حق تاریخی باشیم. یه حق و باطل هایی تو جریان های اجتماعی هست. ما اگه بخوایم ترازو خودمون رو مبنا قرار بدیم که نمیتونیم به راحتی بفهمیم که. درسته؟ اون ترازویی که میتواند مقیاس حرکت های تاریخی باشه و این ترازو وقتی میذاری یقین داره این شاغول خوب ترازو میکنه. درست حق و باطل نشون میده. فرقان حقیقی حضرت زهرا هستن.
سلام الله
علیه. سلام الله علیها. مشکات نورن دیگه. کسی که مشکات نور میشه فرقان میگه. فرقان حقیقت نور الهی است که مائز بین حق و باطله. خب پس ببینید ما قدم دوم اینه که بعد حضرت رو تصدیق کنیم. کجا تصدیق کنیم؟ حضرت وارد درگیری حق و باطل تو عالم شدن. ایشون شاغول حق و باطل تو عالمه. نه از کلام این حدیث رو فریقین نقل کردن دیگه. خب علما معناش کنن، من که نمیفهمم. ان الرب یغضب لغضب فاطمه به یزال رضاها، نمیخواد بگه تراز برای شما بعد حضرت زهرا باشن. ببینید کجا ایستادن، همونجا بیست. از هر کی راضی بودن راضی باشید، از هر کی سخط داشتن سخط. و این حرف نیست ها، انسان اگه در درون خودش شانه نکرده باشه خودش رو، یه میلی مخالف میل اولیای خدا در انسان باشه، یه جایی این میل آدم رو جدا میکنه تو داوری، نمیتونه تصدیق کنه. پس بایدید قدم اول موالات، قدم دوم تصدیق، قدم سوم پایداری است. و صابرون علی کل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و عطابهی و سیو، هر چی حضرت آورده ما پایین حرف ایستادیم. این قدم بعده. اگه کسی تو را دنبال حضرت حرکت نکنه پایداری بعدی ممکن نمیشه. یه جایی صفش رو جدا میکنه، اونم بر تمامیت دین ها. میدونید بعضی ها اینجوری بودن دیگه، اومده میگه این بعد القدیر این زید سهل سالون و عذاب واقع دیگه، شاید فریقین هم، بله فریقین این حدیث رو نقل کردن دیگه، از روایاتی است که اهل سنت و شیعه هر دو نقل کردن که بعد از قدیر آمد گفت از طرف خودته یا از طرف خداست؟ از طرف اون از طرف خداست، تو این عمد دخالت نمی کنن. گفت پس بنابراین از سهل سالون و عذاب واقع که ما نمیتونیم تحمل کنیم، خدا ما نباشیم، چون عذاب سنگین آمد و از بین رفت. یعنی میگه من تا اینجا هستم، از این بعد نیستم دیگه. نه میتونه تا یه حدی میتونه تصدیق کنه،
یکم میاره
از دیگه نمیتونه تصدیق کنه. پس بنابراین ببینید حضرت با بلاء خودشون، من تلقیم اینه، معبری زدند از وادی ظلمات، معبری زدند از فتنه ها، معبری زدند از تاریکی ها به سمت نور. خب ما بعد از این معبر عبور کنیم. وقتی بتونیم از این معبر عبور کنیم و با سفینه وجود ایشون این دریای ظلمانی و مواج رو طی بکنیم که تصدیق کنیم. خب حالا کسی این اقدامات رو کرد، یعنی کسی نگاهش رو از حضرت زهرا برنداشت، دید خدای متعالیشون رو تراز کرده، نبی اکرمشون رو تراز قرار دادن، جملاتی که راجع به ایشون گفتن جملات عجیبیه دیگه. اقداماتی که داشتن، حضرت وقتی میرفتن مسافرت، آخرین خونه‌ای که خداحافظی میکردن خانه ایشون بود، اولین خانه‌ای که برمیگشتن برای احوال پرسی میامدن خانه ایشون بود. در باب ایشون مکرر فرمودن فداها ابوها، من نمیدونم پیغمبر خداست، ما ینتقو عن الهوا. در احوالات حضرت نوشتن میامدن وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها برشون وارد میشد، میامدن به استقبال فاطمه، ایشونو سر جای خودشون میشونن، گاهی نقل هست خم میشدن دست ایشونو میبوسیدن. من که نمیفهمم یعنی چه. مگه پدرهای عادی در اوج عاطفه این کارو نسبت به دخترشون میکنن که خم بشن دستش رو ببوسن؟ که پیغمبر خاتم که همه عالم رد پای تو دلش نداره، حبیب خداست نه خلیل، فوق خلته. همه انبیایی که مثل حضرت ابراهیم خلیل در مقام خلت بودن، فانی در محبت خدا بودن، یه شعاعی از محبت خدا در دل نبی اکرم بود، تو وجود اونا افتاده بود. کسی که در مقام محبت محض لا حبیب الا هو و اهلک و اهله، کسی که در مقام خلت مطلق خلیل الله به معنی تمام کلمه است، یه آدم خم بشه دستی بزرگواری و ببوسه، یعنی چی؟ یکی بگوید حضرت زهرا رو بفهمم من بوی بهشت میشنوم، بهشت از نبی اکرم که بهشت ما نیست.
درک او از بهشت و نگاه
اون از دای سازگار یه تعبیر دارن، این روایت رو معنا کردن، ای بهشت قرب احمد، نه بهشت ما. بهشت ما که پیغمبر که مشتاق بوی بهشت ما نیست، بهشت ما یه نسیمی نمی از یمه، بهشت نبیت چه ربطی داره اصلا؟ یه شعایی از بهشت نبی اکرم همه بهشت هاست. و حضرت میگه من بوی بهشت میشنم، من مشتاق بوی حضرت زهرا هستم. کسی که در روایات دیدید وقتی در محراب عبادت میستاد، خب حضرت جوری متصل به حضرت حق میشد. در روایات دیدید فرمود که انقدر عبادت کرده بود که تورمت قدماها، سر پایست داده بود تورمت. خدای متعال وقتی حضرت زهرا تو محراب میستاد مباهات به ملائکه میکرد، انظروا الى امتی فاطمه کیف ترتعد و فرائسها من خیفتی. ببینید چجوری از خوف من همه قوائم وجودش میلرزه. چجوری کسی که تو اون مقام محبت و قربه، این مقام خوف اینجور فهمید وقتی در محراب عبادت میستاد جوری متصل به حضرت حق میشد، جوری نورانی میشد، انوار الهی درشون ظاهر میشد که اولا همه زمین روشن میشد. سه بعد البته هر چشمی نمیتونه ببینه ها، خیال نکنیم وقتی روشن میشه هر چشمی میتونه ببینه،
هر وقت که حضرت نماز میست
بعد نورانی میشد کل مدینه. دیدید در موقع تولد حضرت زهرا از وقتی متولد شدن کل عالم نورانی، سماوات نورانی شد. حالا در اعمالی معروف صدوق هست، وقتی تو محراب عبادت میستاد یه جوری میدرخشید که نه فقط زمین روشن میشد، ملکوتیا نورانی میشدن، انوار عبادت حضرت عالم روشن میکرد. البته میگم برای اهلش دیگه، میدونید روایت داره خونه که درش قرآن خونده میشه نور قرآن درش دیده میشه، ولی ملائکه میبینن، همه که نمیبینن که، نورانی میشه. وقتی اینجوری حضرت زهرا وقتی میستن تو محراب عبادت نورانی میشن که همه نمیتونن ببینن که. منتها فرمود انقدر این نور عجیب بود حضرت امیر علیه السلام که نور الله بی ظلمات الارض مشغول به این نور میشدن، چشم حضرت رو جلب میکرد. حضرتی که نور کائنات از خود اوست، این یعنی چی همچین شخصیتی؟ دیدید یکی از وجوه نام حضرت رو که زهرا گذاشتن همینه دیدید. خب شخصیتی که اینجوریست و مدار حق و باطله، شخصیتی که خدای متعال دیدی در وجه تسمیه حضرت به زهرا این روایت آمده که چرا به حضرت زهرا میگن، اینجا روایت فوق العاده ای رو مرحوم صدوق در اعمالی نقل کردن، اینجور خاطرم است در علل الشرایع به نظرم که در جلد 43 بهار این حدیث قطعا هست، به نظرم مال علل الشرایع بود که حضرت عالم ملائکه با یک حجاب ظلمانی مواجه شدن که در مزیق افتادن، در تنگنا افتادن، به خدای متعال رو آوردن و تضرع کردن که خدای متعال این ظلمت رو برداره. خدای متعال نور حضرت زهرا رو در عرش تجلی داد. اون نور قبلا بود.
بله.
این حجاب از عالم ملائکه برداشته شد. اینقدر این نور عظمت داشت که ملائکه وقتی مشاهده کردن در مقابل عظمت الهی به سجده افتادن. از خدای متعال پرسیدن این چه نوری؟ این چی بود که آمد؟ این از کجا آمد که؟ میدونید عالم ملائکه عالم نور دیگه، خودش عالم ملکوته، از نورن دیگه. بعد حجابی آمده، حجاب عالم ملائکه و ملکوت شده، با تجلی حضرت از عرش این برداشته شد. خدای متعال این نور رو تجلی داد. ملائکه گفتن خدای این نور کیست؟ خدای متعال توصیف کرده چند تا وصف واقعا هر وصفش برای عظمت حضرت کافیه. نورون من نوری، نوریست که از نور خود منه بدون حجاب. حالا باید معنا بشه دیگه، بزرگان معنا کنن. خلقته من عظمتی، از عظمت خود من آفریده شده، واسطه نمیخوره. از کنته فی سمایی، محل قرار این نور این عالم شما نیست، مستقرش عالم، ولی یه تجلی تو عالم شما میکنه، حجاب رو از شما برمیداره، ولی مستقر این نور سماع منصوب به خدای متعال، معالم بالاست. اسکن تو فی سماع، تنزلش تو عالم دنیا اینجوریه، اخرجه من صلب نبی نفضل و علی جمیع الانبیا، او رو از صلب پیامبری تو این دنیا میارن که سرآمد همه انبیاست. درسته؟ تازه پیامبر گرامی وقتی میخوان این نور رو با خودشون بیارن، در چند مرحله، اول میرن معراج، اون مقامی که از جبرئیل و پشت سر میگذارن، نور حضرت زهرا بهشون منتقل میشه. بعد تو چند مرتبه تو دنیا که هستن طعام بهشتی براشون میاد، در مجموع این نور منتقل میشه. اخرج منها انوار ائمتی، انوار ائمه خودم رو از این وجود مقدس ساطع میکنم در عالم دنیا، در عباله. خب این همچین شخصیتیست دیگه. فرمود علت این که بهش میگن زهرا به خاطر این درخششیست که داشت.
حجاب ظلمانی رو که برداشت
عالم ملائکه. باز میفهمدش میگن زهرا چون وقتی تو محراب عبادت شد، به نظر من این دومی مهمتره، دومی خیلی مهمتره. وقتی تو محراب عبادت میستاد، درخششی از نور الهی در حضرت پیدا میشد که امیرالمومنین علیه السلام مشغول میشدن. چیزی که حضرت مشغول نمیکنه که، همه سماوات و عرض چیزی درش نیست که چشم حضرت رو مشغول بکنه. چه تجلی از حقیقت در ایشون در موقع عبادت واقع می شد، چه اتصالی به حقیقت الهی در ایشون پیدا می شد. خب یه همچین وجود مقدس است. این وجود مقدس آمده با بار مصیبت خودش راه رو بر ما آسان بکنه، که عرض کردم یکیش مثلا قصه سید الشهدا است و بقیه هم شما می دانید. خب اگر ما بتونیم از این وادی و معبری که ایشون برای ما باز کرده، برای عبور از وادی دنیا، عبور از وادی ظلمات، عبور از وادی استکبار و از کنم ولایت مستکبرین و اولیاء طاغوت، این معبری که ایشون زده برای اینکه ما از متن جهنم که عبور میکنیم، امنکم الله واردها، ولی نسوزیم. هر کی زیر چادر حضرت باشه نمیسوزه. یه موقع این روایت رو خوندم که مؤمن وقتی از جهنم عبور میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم میگه، جهنم میگه نور که اطفاء لهبی، نور قرآن آتش جهنم رو خاموش میکنه. خب حضرت زهرا که لیلة القدر است و نور قرآن از ایشون ساطع شده، انا انزلنا فی لیلة القدر. خب این وجود مقدس معبر ما از این وادی خطرناک است. راه عبور سلامت ولایت و موالات و تصدیق و بعدم صبر. اگر این سه قدم رو ما با حضرت برداشتیم، حضرت دو تا کار برای ما انجام میدن که این دو تا کار رو دست حضرت واقع میشه.
کدوم کار است؟
یکی این که فإنا نسألک إن كنا صدقنا که إلا الحقتنا بتصدیق ما لهم، درک حقیقت نبوت و ولایت و برداشته شدن حجاب بین ما به حقیقت نبوت و ولایت و ورود به وادی نبوت و ولایت که جزء اسرار عالمه، صعب مستصعب دیگه، ان امرنا صعب
مستصعب،
این به دست ایشون واقع میشه. اگر کسی با ایشون همراه شد، به دست مبارک ایشون حجاب نبوت و ولایت به اندازه خدا هاست از آدم برداشته میشه، به حقیقت اون ابواب الهی و از کنم غیب نبی اکرم، غیب امیرالمومنین راه پیدا میکنه. این یه مرحله است که درک کنه نبوت و ولایت در ظرف خود انسان برای انسان به شفاعت حضرت واقع میشه. میشونه چه شخصیتی است، حلقه اتصال ماست، بلای ایشون، عهد ایشون، معبر ماست به حقیقت نبوت و ولایت. و الا میمونیم تو وادی ظلمات. اینم که در ذیل آیه ظلمات داره و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، امامم من ولد فاطمه، یعنی همین، یعنی عبور از این وادی جز با حضرت زهرا ممکن نیست. به نظر من حضرت هم بخواستن همین رو هی بگن میفهمودن ان الرب یغضب لغضب فاطمه یرزال رضاها و بقیه روایاتی که در فضیلت ایشون وارد شده،
مسیر رو مخاطب مشخص
بکنن. این مسیر دیگه وقتی کار سخت میشه، میدونید از کنم ما تو امور جزئی زود میتونیم دو تا چند تا همون میگیم چارت، وقتی معادله چند مشغولی شد دیگه حلش به این آسونی نیست که یه ریاضیدان بخواد بشینه معادله رو حل بکنه. وقتی پیچیده میشه کار، اون ترازویی که میتونه، فرقانی که میتونه حق و باطل از هم جدا کنه و کاملا هم جدا کنه، ذره حق و باطل با هم آمیخته نشن، این وجود مقدسه دیگه. عنایت فرمودین.
و دومین نکته چیه؟
پس ما به دسته ایشون میتونیم به حقیقت نبوت و ولایت راه پیدا کنیم. دومین نکته هم اینه که بعد از اینکه انسان به وادی نبوت و ولایت راه پیدا کرد، که حجاب هایی است که نمیگذاره، حجاب ظلمانی است، نمیذاره ما وارد وادی نبوت و ولایت بشیم. بعدم تو وادی نبوت و ولایت سیر در طهارت شروع میشه تا انسان برسه به مقام اخلاص، به مقام توحید، به مقام طهارت محض. چون میدونی طهارت یعنی توحید دیگه. سیر ما تا رسیدن به مقام طهارت محض با حضرت زهرا سلام الله علیها واقع میشه. لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایته. یعنی اگر کسی تصدیق کرد ایشون رو در فعل عظیمی که در عالم انجام داده، که فعلش مدار حق و باطل، حق و باطل از هم جدا کرده تو این عالم که آمده، به اذن الله با این فعل حضرت اگر همراه شدید، شما به وسیله حضرت به طهارت محض، به توحید ناب میرسید. چون میدونید طهارت مقام اخلاص دیگه.
بله.
انسان تا در مقام اخلاص نباشه، ذره شرک درش باشه، این طاهر محض نیست. لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا بولایته. همه سیر ما برای طهارت دیگه. ما میخوایم به طهارت نفس برسیم، کار دیگه ای نمیخوایم کنیم. میخوایم از غیر خدا پاک بشیم.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. من که اگه بفهمم حجای میباقری ما تو مبهوت عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها هستم و امیدوارم که این توصیفی که شما کردید از مقام حضرت ما رو به اون مبالات برسونه، یعنی معرفت در واقع، و بعد هم انشالله اون تسلیم و تصدیق و بعد اون نکته که شما اشاره کردید، صبر و ثبات قدم. کار خاصی باید انجام بدیم؟ یعنی خود اگر بخواهیم یک رفتاری، یک حرکتی، یک اتفاق خوب برای نزدیک شدن به اون حضرت و در این مدار قرار گرفتن، اتفاق خاصی باید بیفته، کار خاصی باید بکنه؟
اتفاقات وسیعی باید بیفته که از قبل از این دنیا هم بعضیا شروع شده. ولی تو این دنیا اولین کار اینه که انسان چشمش از حضرت بر نداره و ایشونو مدار حق و باطل بدونه و ببینه ایشون کجا رفتن، دنبال سر ایشون حرکت کنه. ببینید اگر کسی اول کسی است که به شهادت روایتی که فریقین نقل کردن وارد بهشت میشه، اگه دست شما به چادر ایشون بود میرید تو بهشت دیگه. اگه دنبال ایشون حرکت کردید میرید بهشت. دنبال حرکت کردن تو امور جزئی که مهم نیست، تو امور کلی عالم، یعنی اونجایی که حق و باطل از هم جدا میشن، اونجایی که مرزبندی ها شکل میگیره، اونجایی که درگیری ها شکل میگیره.
ما هم درگیرشیم، ما هم درگیر این درگیری ها هستیم.
حتما هستیم، منتها تو این درگیری ها یه عده‌ای تو جبهه حق، یه عده‌ای تو جبهه باطل. بعد تو جبهه حق بود. وقتی تو جبهه حق بود، یادم باید تلاش کنه جز فرماندهانش هم باشه، جز پیش کسوتانش باشه. ولی اصل بودن در جبهه حق تو این صف بندی حق و باطل نسلی ترین مسئله است. این حق و باطل تو عالم بوده دیگه، یه جریان تاریخی است.
یعنی خودش نکته خیلی مهمه.
و قرآن از اول تا آخر بحث این درگیری تاریخی حق و باطل رو بیان میکنه. برای اینکه انسان توی درگیری حق و باطل اونجایی که پیچیده میشه کار اشتباه نکنه، باید دنبال یه نوری حرکت بکنه، دنبال فرقان. ایشون فرقانی است که برای همه خوبان عالم فرقانه. اونجایی که کار سخت میشه، خیلی تشخیص دشوار میشه، این فرقان کارگشا.
انشالله چشممون از نور حضرت بر نداریم. خیلی ممنونم حجای میباقری از شما، خیلی ممنون از توجهتون. چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. صفحه 30 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست، آیات 191 تا 196 سوره مبارکه بقره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد يا ربي صلي على محمد وآله، يا ربي صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله.
ان شاء الله خونه هامون منور به نور قرآن باشه و منور به نور حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا خدمت شما هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار جای میر باقری، اگه نکته هست بفرمایید، اگر میخواد جنبندی بکنید در خدمتتون هستیم.
یک نکته ای رو من ذیل همین قسمت بگم که رسیدن به طهارت و توحید به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها است. در سوره العطا دیدید اونجا خدای متعال وقتی ابرار رو توصیف میکنه، در آیات پایانی میفهمد سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون به اونها شراب طهور میخورانه. شراب طهور رو در روایت معنا کرده، یعنی یطهرهم عما سوى الله، وقتی میخورن محبت غیر خدا از دلشون میره بیرون، پاک میشن. در اون سوره دیدید صحبت از تسنیمه که نهریست، فرمود این نهر مختص به امیرالمومنین مثل کوثر است که مال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی دم در بهشت است و با یه توصیفاتی وقتی واردش میشن حسدشون از بین میره. ما وقتی میخوایم پاک بشیم بعد شستشو بشیم بعد اشراق بشیم به ما بخورانن شراب مطهری رو طهوری رو و محبت حضرت زهرا اون شراب طهوره و اون کسی که ببینید اصلا سوره العطا قصه همینه، قصه کفار است و ابرار و ابرار جهنمی هن، کفار موحد. قصه این است که خدای متعال ما رو به سبیل هدایت کرده، سبیل صراط مستقیم و امامه، یا کافریم یا شاکر. شاکر میشن اونایی که ابرارن. بعد بحث سقایت ابرار به وسیله عباد الله، عباد الله اهل بیت هن. بدون سوره سوره اهل بیت دیگه.
بله.
وقت قرآن نشون بده که این اهل بیت چجوری به یتیم و مسکین و اسیر رسیدگی میکنن، از نان خودشون میگذرن. این اطعام دنیا مقدمه اطعام آخرتیشونه، در آخرت هم سفرهشون پهن و گسترده است و همینطوری که طعامهای ظاهری میدن طعامهای باطنی هم به دست اونها تقسیم میشه. اون رحمت رحیمیه خدا، شرابهایی که نوشیدنیهای بهشتی که مطهر انسان هست و آلودگی ها رو از بین میبره، همه از آستان اهل بیت و از آستانه وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیها جاری میشه و همه ما رو انشالله طهارت میکنه، تطهیر میکنه
انشالله. انشالله. خیلی خوب، خیلی متشکرم حاجی میبار، خیلی بحث خوبی رو شنیدیم در سال روز شهادت از زهرا. یک بار دیگه امروز رو به فرد فرد شما تسلیت میگم، انشالله همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها و مشمول دستگیری اون حضرت بشویم. حاجی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم
انشالله. همه ما رو مسکین و یتیم و اسیر حضرت زهرا قرار بده، انشالله از سفره خودشون به ما اطعام کنن و کارمون ساخته بشه. انشالله خدای متعال به حق صدیقه طاهر مسلمان ها رو در هر کجای عالم هستن به پیروزی برسونه، دشمنان اسلام رو نابود کنه، هر کجا مؤمنی گرفتار هست به هر رفت مرزا و غیر مرزا، مریضان جامعه مریضان به حق حضرت زهرا شفای کافی و عاجل و سریع با عافیت بهشون عنایت کنه. قلوب ما رو به معرفت خودش و اولیاش منور کن.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حضور.
ارزش فاطمه زهرا سلام الله علیها به عبودیت خداست، بندگی خدا. اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. مگه در زیارت از زهرا عرض نمی کنیم امتحنک الله قبل ان یخلقک؟ در علم خدای متعال عمل من و شما معلومه که چیست. ما در مقابل گناه قرار می گیریم، در مقابل هوس قرار می گیریم، در مقابل پول قرار می گیریم، در مقابل نام نیک قرار می گیریم. آیا به خاطر به دست آوردن اینها حاضرین از شرف خود، از ایمان خود، از تکلیف خود، از امر و نهی الهی درباره خود صرف نظر کنیم یا نه؟ این اختیار ماست. چه راهی رو انتخاب خواهیم کرد؟ اون وقتی که گفتن یک سخنی برای انسان ضرر مادی دارد، اون وقتی که یک حرکتی هوس‌های انسان رو برآورده می‌کنه، هوس گناه آلود را، ما سر دوراهی قرار می‌گیریم. کدام راه را انتخاب خواهیم کرد؟ راه هوس را، راه گناه را، راه پول را، یا راه پاکدامنی را، راه تقوا را، راه بندگی خدا را؟ یکی از این دو را انتخاب خواهیم کرد. انتخاب ماست، اختیار ماست.